فقه بین الملل جلسه 13 24 مهر ماه 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، آرزوی توفیق و سلامتی، سلام علیکم و کسب رضایت الهی برای همگان. در این فراز بودیم که ان المؤمنین المتقین علی احسن حدی و اقومه، فرازی از میثاق مدینه. خب این رو بیان کردیم در چند جلسه، عرض کردیم مصادیقی از این در روایات ما هست، یعنی احسن حدی در باب روابط های اجتماعی و فردی یعنی عدالت، و در مباحث اخلاقی و اجتماعی یعنی مقتدا قرار دادن پیامبر و اهل بیت پیامبر علیهم السلام. راه های تحققش رو عرض کردیم که مهمترینشون امر به معروف و نهی از منکر. اما گفتیم مصادیق باید داشته باشه، اینا کلیات هستن. مصادیق رو از صحیفه سجادیه دعای بیستون، دعای مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، فرازهایی از این دعا رو ذکر کردیم که اینها مبین احسن حدی اجتماعی بودند. همینطور دعای 27 صحیفه، دعای امام لأهل ثغور برای مرزداران، و همینطور صحیفه سجادیه دعای 8. دعای 8 برعکس دعای 20. دعای 8 در باب استعاذه از مکاره و سیء الاخلاق هست و مذام الافعال. برعکس دعای 20 که دعای مکارم الاخلاق است. فرازهایی از دعای 8 رو میخونیم که جنبه اجتماعی داره و بیان احسن حدیه. در فراز اول ایشون داره اللهم انی اعوذ بک من، بعد مواردی رو ذکر میکنه که من انداختم 3 تا میرسه به این فراز و سوء الولایت لمن تحت ایدینا و سوء الولایت لمن تحت ایدینا، نسبتی که به کسانی که در تحت سلطه ما هستند پناه میبریم به تو، در باب اینکه تولی اونها رو به نحو ناپسندی داشته باشه. خیلی فراز بلندیه. پدری نسبت به فرزندانمون سوء الولایه نداشته باشه. حاکمی، قاضی هستی. در هر سمتی که ولایت داریم بر زیر دستمون سوء الولایه نداشته. این جزء احسن حدیه، اقوم حدیه. اصلا ولایت توش مصلحت مولا علی خوابیده. ولایت معناش اصلیش قربه، ولیه یلیله، ولا یلیله، ولی قربی که جنبه حمایتی داره و توش مصلحت مولا علی خوابیده. لذا اگر میگیم ولی، متاسفانه بسیاری از فقهای ما فقط سلطش رو دیدن، ولی رو سلطه من دیدن، اما مصلحت جو رو توجه بهش نکرد. لذا در باب ولایت پدر بر فرزند وقتی بحث میشه که وظیفه پدر آیا رعایت مصلحت کودک است یا فقط عدم المفسده است، بسیاری گفتن عدم المفسده، در حالی که این نه با آیات قرآنی سازش دارد نه با خود کلمه ولایت. وقتی که فرمودند کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما راعی هستید، همه شما معهادی هستید نسبت به کسانی که تحت اختیارتون هستند و مسئولید از اونهایی که تحت رعایت شما هستند، تحت سرپرستی شما هستند. نمی سازد ولایت و مسئولیت فقط عدم المفسده باشه. این یکی. دوم حضرت می فرماید و ترک شکر لمن استن العارفت عندنا، و ترک شکر لمن استن العارفت عندنا، سپاسگزار نباشیم نسبت به کسی که عمل معروفی برای ما انجام میده در حضور ما. ترک شکر لمن استمع با صاد و تای دسته دار صنعه، لمن استمع العارفه اندنا، اونهایی که در حضور ما یعنی در اجتماع ما، کسانی که در اجتماع نیک کردارند به ما، ما باید سپاسگزارشون باشیم. ولی سپاسگزاری به جای خودش باید بحث بشه، فقط سپاسگزاریش لفظی نیست. در فراز چهارم، به دنبال این فراز سوم، این سوم بود گفتیم از فراز اول اللهم انی اعوذ بک من، فراز سوم سوء الولایه بود. فراز چهارم او ان نعزد ظالما، عزد این زاد، نعزد او ان نعزد ظالما، خدای به تو پناه میبرم از این که یاور ظالم باشم. او نخزل ملحوفا، نخزل خزالان، یا این که ملحوفی را، اونی که به مصیبتی گرفتار آمده، به سختی گرفتار آمده، او رو تخفیف کنه، تنزل بده، حقیر بشماره. او نروم مالی سلنا به حق، او نروم رامه یعنی قصد، او نروم مالی سلنا به حق، قصد کنیم کاری رو که بر ما سزاوار نیست. او نقول فی العلم به غیر علم، چقدر زیبا، او نقول فی العلم به غیر علم، یعنی اونجایی که نیازمند علم هست ما بدون علم حرف میزنیم، یا نمیدانیم اظهار دانایی کنیم یا فریب میخواییم بدیم مرد، هر دو. نقول فی العلم به غیر علم، اینا از مزام افعال. آثار اجتماعی اینا بسیار زیاده، حالا چون ما از بحثمون جدا میشیم اینها رو وقت تفسیر تک تک نداریم، میخوام بگیم اینا مصداقیست عینی از ان المؤمنین المتقین علی احسن حدی و اقبل. همه این فرازهایی که حضرت فرمود در این دعای هشتم فرازهای بسیار مهم اجتماعیه، چه سوء الولایت، چه ترک شکر. جالبه، معمولا ما تو امور اجتماعی زیر دستان شاکر بالا دست هستن، ولی حاکمان شاکر مردم نیست. حضرت میگه اینجوری نباشه. خب اینم یه فراز. عرض کردیم روز گذشته که تمام عهدنامه مالکش در تمام تبیین احسن حد و اقدم حد اجتماعی است در رابطه با حاکم و مردم، به تعبیر متون دینی رعیت، رعایا، رعیت به معنای کشاورز نیست، رعیت رو ما امروز میگیم شهروند، یعنی اونهایی که تحت مراعات یک حاکم باید قرار بگیرن. حقوق شهروندان میشه حقوق و رعایا در متون دینی ما. از کافی دو تا روایت بخونیم که روایت های بلندی است، متاسفانه ما با اینها برخورد اخلاقی کردیم در حالی که گفتیم اینها منحصر به اخلاق نیستن و در واقع اجتماعی اخلاق، فقه و کلام به هم آمیخته است. اون در تقسیم علمیه که ما اینها رو جدا میکنیم، فکر نکنیم که در اجتماع اینها از هم جدا هست. به ویژه فقهای ما که متاسفانه بسیاری از احکام رو حمله بر احکام اخلاقی کردن، لذا در فقه اینا رو بحث نکردن، در حالی که اینا مباحث فقهی است. در کافی جلد دو صفحه 144، نه کافی اسلامیه، جلد دو صفحه 144، مرحوم کلینی در اصول کافی کتاب، میدونی اصول کافی به کتاب کتاب تقسیم میشه و همینطور فروع کافی، کتابی داره به اسم کتاب الایمان والکفر، بابی در این کتاب هست، هر کتاب به ابواب تقسیم میشه، به اسم باب الانصاف والعدل. روایت دوم این باب، این باب رو همش رو نگاه بکنید، حالا من روایاتی رو ازش گزینش کردم. باب العدل ما نداریم در فقه، کتاب العدل،
باب العقل و جهل، در فقه ایمان و کفر، در فقه
علم،
اما
بله
نشده
نشده. یعنی من تشریف نداشتید نکته ای رو عرض کردم، انشاءالله خدا ما رو ببخشه. عرض کردم که فقهای شیعه در فقه، در تقسیم بندی ها، در مسائل متاسفانه بیش از این که پیرو روایات باشن، پیرو فقه اهل سنت. یعنی این تقسیم بندی فقه اهل سنت از زمان شیخ طوسی به بعد، این تقسیم بندی و این مسائل غالب آمده در فقه شیعه، چون اونا فقه غالب بودن، فقه عمومی بودن. و تقسیم بندی روایی رو توجه بهش نکرد، در حالی که فقها قبل از شیخ طوسی، یعنی قبل از مبسوط طوسی، فقهای ما اهل الحدیث بودن نه اهل الاجتهاد. پس از مبسوط فقهای ما به خاطر سیطره شیخ و کامل بودن کتاب مبسوط سوق پیدا کردن به کتاب مبسوط، مبسوطی رو که شیخ بر منوال اهل سنت نوشته بود در مقدمه. این روند ادامه پیدا کرد. اصلا اخباریین ما معترض به روش هست. اینجوری نیست که ما فکر کنیم علی عزو بالله اخباری ها یه سری آدم هستن عقل نادامه، نه. وقتی اوج میگیره، به خصوص در زمان شهیدین و علامه، علامه به شدت با تمام تأثیری که داره و یکی از بزرگان شیعه است، به شدت فقه رو برد به طرف فقه اهل سنت، به طوری که مرحوم آقای منتظری میفرمود من هم تک تک تطبیق کردم. چون میگه منتهای علامه، آخرین کتابی هم که علامه نوشته منتها، من میخوام بگم همینطور تذکره علامه، بسیاریش کپی پیست کتب کتاب مغنی ابن قدامه حنبلی. شما مقایسه کنید، گاهی دو صفحه پشت سر هم کپی پیست اونه، فقط به قول ما اصفهانی ها یه خورده شیعه مالیش کرده، یعنی مطلب اونا رو آورده بعد گفته بله روایت فلان
استفاده.
آره، لذا میبینید استدلال ها استدلال های سنی گراییه. همینطور در اصول فقه ما، همینطور در قواعد فقهمون، این از بنده تو ذهنتون باشه، یه وقتی حیات داشتیم انشاءالله اینو مفصل تطبیقا براتون خواهم آورد. در اصول فقه، اصول فقه اهل سنت آمد، اصلا سالها کتاب ابن حاجب، مختصر ابن حاجب کتاب درسی حوزه های شیعی بوده. حتی شما کتاب های شهید، کتاب محقق، کتاب علامه در اصول نگاه کنید، با کتاب های اصولی اهل سنت با هم دیگه در کنار هم مطالعه بکنید تأثیرشو میبینید. در کتاب قواعد هم همینطور، شهید اول وقتی قواعد و فواید رو می نویسه تقریبا اولین کسی است در شیعه که قواعد رو از فقه جدا کرد. قواعد فقه، البته تو قواعد و فواید شهید هم قواعد اصولی آورده، هم فقهی آورده، هم ادبیات آورده، خیلی هم ریخته به هم آورده اونو. بعد فاضل سیوری آمده نزد القواعد، نزد یعنی تنظیم، نونزاد تنظیمش کرده، یعنی باب بندی. او هم به شدت تحت تأثیر اهل سنت میکنه. پس ما در علمی که در حوزه ها میخونیم، در تفکیک علوم، در تفکیک مسائل، در تقسیم ابواب، به قول دانشگاهی ها اون چارت کتابمونو که میخواییم بنویسیم، سازماندهی تحقیق رو که شما پایین نامه میخواید بنویسید، رساله مینویسید، یه بخشی دارید سازماندهی که مهمترینه. این سازماندهی های ما چه در فقه، چه در قواعد فقه، چه در اصول فقه سنی زده شده. این باعث شد که گروهی از فضلای شیعه معترضاً به هذا المنوال بیان اجتهاد رو مورد حمله قرار بدن و گروهی درست شدن به اسم اخباریین. اخباریین با اون اهل حدیث که عرض کردم ابتدایش شیعه بوده تفاوتهایی دارن. اخباریین در حقیقت یک جنبه مقابل افراط‌گرایی مجتهدین بود، تا اینکه علمای اخیر سعی کردن یه مقداری بین این دوتا جمع بکنن، مخصوصا شیبه هایی مثل شیبه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون رواییه، ولی روایی که معمولا روایات رو به جان هم میندازه، از اثر میندازه، میره سراغ اصول فقه. اصول فقهی که در باب معمولا هم ایشون میره سراغ اصول فقه، میره سراغ اصول عملیه. اصول عملیه به تعبیر من اصول کورن، یعنی اصلا واقعیت ها رو نمیبینن، لذا فقهی تحویل داده میشه که این فقه با واقعیت های اجتماع سازگار نیست. گاهی وقتا فوری براءت جاری میکنه، آقا ما دلیل نداریم، براءت. یه چیزایی رو ما تجویز میکنیم که دنیا که دین نداره به این زودی ها تجویز نمیکنه. لذا پاسخ شما اینه که بله درست میفرمایید، ما در فقه از تبویب روایی فاصله گرفتیم، الا آقایون اخباریین. خب مرحوم مجلسی، مرحوم شیخ الرعاملی، مرحوم فیض و دیگران، اینا سعی میکنن تبویبشون رو بر اساس روایات ما انجام بدن. شماها که انشاءالله میخواید استنباط کنید، این نکته در ذهنتون باشد که باید طرحی نو در انداخت در فقه. فقهی باید داشت که هم از فواید اجتهاد بهره‌مند بشه، هم از برکات احادیث بهره‌مند بشه، هم با واقعیات تطبیق بکنه، هم در باب مسئله انگاری یعنی تبویب، هم در باب پاسخ دادن به مسائل. اون وقت این فقه میشه فقه جدید. از کسایی که تو این زمینه به نظر من سنگ بنای اول رو گذاشت مدرسه اصفهان. مدرسه اصفهان سعی کرد در فقه واقع گرایانه تر عمل کنه، مخصوصا مرحوم موسوی درچه‌ای استاد آقای بروجردی. آقای بروجردی هم تحت تأثیر مدرسه اصفهان، با اینکه ایشون وقتی میره به نجف شاگرد آخونده، آخوند یه آدم اصولیه، ایشون جزء شاگردهای تراز اول آخونده، مقرر درس بعد از ظهر آخوند آقای بروجردیه، ولی آقای بروجردی گردن به دست آخون نداد، دستش تو دست استادش مرحوم موسوی دورچه‌ای. لذا وقتی تو قم میاد، با اینکه اصول خوب میدونه، ولی فقه آقای بروجردی فقه اصول مالیده نیست. دو تا نکته رو ایشون آورده، یکی توجه به احادیث و روایات، به خاطر هم مفصل وارد رجال شد، از قوی ترین رجالیون دوره ما آقای بروجردیه و روایت شناسه، مثلا سالها در بروجرد ایشون وقت صرف روایات کرده. دوم تتبع تاریخی مسئله، تتبع تاریخی، یعنی این مسئله از کجا آمده، آیا از کوزه اهل سنت در آمده یا از جعبه گنج روایات در آمده، بعد در طول تاریخ چه تحولی داشته، حالا باید چی کار کرد. این شیوه توسط کسایی مثل مرحوم آقای منتظری در درجه اول و برخی از دیگران مثل آقای شبیری، آقای سیستانی در درجه بعدی ارتقا پیدا کرد.
ما سعی میکنیم این شیوه رو تکامل بدیم و ازش استفاده بکنیم. لذا یکی از راه‌ها این است که ما وقتی میریم سراغ روایات فکر نکنیم حتما روایات رو باید از دیدگاه فقیه مجتهد متأثر از اهل سنت در بابهای خاص خودش قرار بدیم. ببینیم اقتضاش چیه. وقت میبینید ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و شخص خود پیغمبر علیه السلام و همینطور قرآن چقدر واقع گرایانه و اجتماعی مسئله رو دیدن، ولی دوچار فقه امبورکولتوی اهل سنت شدن و بعد تأثیرات فقهی اهل شیعه. اینی که من اول استعاذه کردم به خاطری که توهین به علما نمیخوام بکنم. ما امثال بنده گرد لنگ کفش علامه هم نیست، گرد لنگ کفش علامه. یعنی اگر بنده رو بخوام مشهور بکنم با گرد لنگ کفش علامه مشهور کنم باید عمامه رو بندازم بالا. ولی این مسئله هست، این اشکال روشی در فقه شیعه هست. یکی علتش سلطه اهل سنت بوده در هر صورت. پس مواظب باشیم وقتی وارد فقه تطبیقی میشیم، فقه خلافی میشیم، یادمون نره که ما منشأمون روایات اهل بیته. اینو یادمون نره، نشین مثلا مثل خلاف. خلاف میاد مسئله رو از دیدگاه اونا مطرح میکنه، تاش میگه که نه نظر ما با اینا فرق میکنه، حالا لل رجما یاد احادیث نا و سلام. نه، در فقه تطبیقی هم از نگاه خودمون نگاه بکنیم، بعد بریم اونا ببینیم چه دارن، به ویژه در تبویب بگیم اینا هست اونا ندارن. دو تا نکته رو اینجا باید توجه کرد. بحث من الان نیست، اینو تردن میگم. دو تا نکته رو در تدبیر باید توجه کرد. یک، اینکه خیلی خط سفتی بین مرز اخلاق و فقه نکشید. فقه و اخلاق به هم آمیختند. فقه و اخلاق به هم آمیختند. دو، در باب روایات وقتی توجه میکنید، بسیاری از روایات ما روایات ارشاد است. ارشاده. مثل روایات طبی ما مثلا، مثل روایات اجتماعی ما، باب اطعمه و اشربه یه باب مفصل، یکی از مفصل ترین کتاب هایی که ما در روایات داریم و متاسفانه در حوزه خارجش فقهش نیست، اطعمه و اشربه است. اطعمه و اشربه امروز یعنی فقه بهداشت، فقه و طبابه. میبینید که اینا بهش توجه نشده. اون وقت هم که توجه شده اینا رو مستحب دیدن، در حالی که بسیاری اینا استحباب نیست، اینا ارشاده. حکم ارشادی نقطه مقابل مولویه، احکام مولویان یا ارشادیان. استحباب جزء اسم مولویه، بله، یکی از احکام خمسه تکلیفی هست. ارشاده اینا ضرورتاً که ثواب داره. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از کتف گوسفند می‌خوردن، ما ثواب داره از کتف گوسفند. نه، این حادیه به فوائده و تبیین مزاره. خیلی اینها هم موردیه، موردیه یعنی به اقتضای سن و وضع و خطاب و چه گوسفندی داره میخوره. این گوسفند ما همون گوسفنده، همونطور که ببخشید توهین حال خودم، همونطور که بنده با افراد زمان پیغمبر زمین تا آسمون فرق می‌کنه، گوسفندمون هم با اونا فرق می‌کنه. همه چیز اینا ارشاده. این دو نکته در باب روایات. یه نکته در باب خصوص وقایع، این که به وقایع اجتماعی و موضوعات حقیقی توجه بکنیم. فقه باید مشکلی رو از مشکلات اجتماعی حل کنه، فقه مشکل زا نشه. من مثال بزنم، ببخشید این طولانی شد جواب آقای حاجی بنی صدر. فقه مشکل زا نشه، مثلا در باب دماء ثلاثه، بابا زن هم یه موجود انسانی، زن مبتلای به خون میشه که خیلی هم خوبه فی نفسه، ولی ما چی کارش کردیم؟ با احکام دماء ثلاثه زن رو زنجیرش کردیم، یا تو حمومه یا تو توالته، ولی داره یا خودشو عوض میکنه یا داره غسل میکنه یا داره فقه شده مشکلزا، ده حلال مشکل، در حالی که قرآن میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا حرج نمیخواد بر شما قرار بده. پس توجه به احکام اجتماعی و مقاصد شرعیه میتونه به ما در فقه کمک کنه. ببینید حالا این روایات رو، این باید یه بحث چند جلسه ای انشاءالله، من اینا رو تو اصول گذاشتم که اگر حیاتی داشته باشین بحث کنیم، از شر این مباحث الفاظ اصول رهاشیم بریم سر مباحث حجج، اون وقت باید این مباحث رو مطرح. روایت دوم باب الانصاف والعدل، ما باید یک کتاب انصاف و عدل داشته باشیم. در باب قواعد فقهیه باید قاعده عدل رو بحث کنیم. کجا؟ نیست. صحیحه روایت رو میتونیم بگیم صحیح هست. اگه محمد ابن سنان رو قبول کردیم که میدونید عبدالله سنان یقینا موثق شیعیه. محمد ابن سنان هم شیعیه، بعضیا درش اشکال میکنن. اگه ایشونو پذیرفتیم روایت میشه صحیح. خب کلینی ابتدای سندش یا تحویل یا تعلیقه. اینجا تعلیق داره، میگه انهو، انهو یعنی برو روایت قبلی یا روایت دو تا روایت قبلی تر رو که شروع کرده ببین. انهو یعنی کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی هر وقت بعد کلینی آمد، چون ما چند تا محمد ابن یحیی داریم، مقصود محمد ابن یحیی العطار استاد آقای کلینی، اینم یادم رفت بگم. ما یکی از لطفایی که فکری زد به ذهنمون و در درس در نجف آباد داریم پیگیری میکنیم، غیر از درس خارج فقه و اصول نجف آباد و یه تفسیر ناظر بر زندگی در نجف آباد، ما شروع کردیم دو تا بحث دیگر رو. یکی از این بحث‌ها کتاب الاطعمه و الاشربه است. ما شروع کردیم با چند تا از متطبب‌های نجف آباد، یعنی علمایی که کار طبابت میکنن و دوره طبابت میبینن، داریم روایات رو میخونیم و خیلی خوبه، خیلی خوبه. در حقیقت یه نوع درس خارج اطعمه و اشربه با توجه به روایات. این کار به ذهن من رسید و کار خوبی هست. امیدوارم که نه من سست بشم نه دوستانی که دارن میان. ما تو نجف آباد پای درسمون بوده صد و خوردهی هستن، پنج نفر ایشون اینها دوره های طب اسلامی یا طب سنتی طولانی دیدن، و برای اینکه ما در حوزه علمیه مرحوم آقای شاه‌آبادی بزرگ استاد امام رضوان الله میگوید من که در حوزه اصفهان بودم، ایشون دو اومد تو حوزه اصفهان، در اصل آقای شاه‌آبادی شاه‌آبادی نیست، ایشون اهل اصفهانه، اومده شاه‌آباد مونده، پدرش تبعید شده، خانواده هم اومدن شاه‌آباد تهران که همین حوزه های حدود خیابون جمهوری امروز تهران میشه، شدن شاه‌آباد. ایشون هم جوانیش توی اصفهان ایشون هم جوانیش اونجا درس خونده، هم بعدی که از نجف برگشته و ملا شده و مجتهد شده باز یه دوره رفته اصفهان، بعد مردم تهران دوباره دعوتش کردن اومده. ایشون میگه در حوزه اصفهان چنان حوزه زنده و بابرکتی بود که حالا من دقیق یادم نیست، میگه 600 یا 700 درس فقه بالا بوده، یعنی 600 تا 700 تا درس شبیه خارج یا خارج بوده، و میگه دو تا درس خارج طب داشتیم در اصفهان که قانون بوعلی ملاک بود، بر اساس قانون بوعلی طرف بحث میکرد. و جالبه میگوید
بسیاری از طلاب فرانسه بلد بودند و مباحثه‌شون رو به زبان فرانسوی می‌کردند
و برخی عبری می‌دانستند، یعنی تدریس می‌شد عبری فرانسوی و خود ایشون هم فرانسوی بلد بوده به خاطر اینکه اونجا درس خوند.
یعنی یه همچی حوزه امروز تبدیل شده به یه حوزه که چرخ. لذا ما باید برگردیم اونها رو زنده کنیم، اون روش ها رو، اون کارها رو. ببینید این پرانتز طولانی شد، ببخشید. محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یحیی عطار استاد کلینی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، رئیس القمیین، هم رئیس علمیشون بوده هم کت خدای قوم بوده، راحت میتونست آدم ها رو از قوم بندازه بیرون. ان محمد ابن سنان، این یه مقداری فیه حرف است ولی خیلی از علمای حاضر میپذیرن. ان معاویت ابن وهب، اینم وهب نخونه، وهب، روزه وهب ابن وهب هم که میخونید توی شهدای کربلا، وهب نخونه، وحبه. ان معاویت ابن وحبه، اینم خوب شیعه موثق. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، من ی... اینو سوالی بخونید ابتداشو، من یزمنو لی اربعتن به اربعت ابیاتن فی الجنه، من یزمنو زامن میشه، من یزمنو لی اربعتن، کی زامن میشه چهار کار رو انجام بده؟ به برای مقابله، به اربعت ابیات، جمع بیت خانه، به اربعت ابیات فجن، کیه که متعهد بشه در مقابل من این چهار کار رو انجام بده؟ منم چهار تا بیت در بهش مقصود اینه، یعنی یقینا اهل بهشت خواهد بود، اون هم جای خوبه، خودش صاحب البیت در جنت، مثل علما که صاحب البیتن تو قوم، صاحب البیت. یک، انفق ولا تخف فقرن، اهل انفاق باش و شیطان گولت نزنه بگه حالا پول نیاز نداری داری میدی، ممکنه فردا نیازمند باشی، بگه نه نترس. انفاق باب افعال از نفقه، نفق یعنی چاله، انفاق یعنی چاله پر کردن، چاله هایی که در اجتماع وجود داره منفق اونها رو پر میکنه. حالا یه انفاق انفاق مالیه، یه انفاق انفاق فرهنگیه، یه انفاق انفاق اخلاقیه، دینیه، علمیه. انفق ولا تخف فقرن، این یکی. دو، که من این دومی رو و چهارمی رو بیشتر تاکید دارم، گرچه همش مباحث احسن حد اجتماعی، و افش سلامه فی العالم. آقایون میگن افش سلامه فی العالم، افشا کردن سلام، یعنی سلام علیکم در عالم. همه حالا میخونم هر کارو، بعد بر میگردم به این مطالب، حالا روایتو بخونم. افش سلامه فی العالم، آیا سلام یعنی سلام علیکم؟ یعنی در همه عالم وقتی با همه افراد برخورد میکنیم بلند بگوید سلام علیکم. وترک المرا، مرا آقایون به جدل معنا کردن، ولی مرا مقصود فقط جدل معمولی نیست، یعنی لجاجت در جدل، چک و چک کردن، من اینجوری میگم تو اونجوری میگی، چون من میخوام لطمه نخوره، حرف مهم نیست. اینو بهش میگن مرا، که روایت شدیدی توش وارد شده که اون کسی که اهل مرا هست فلیتبب و مقعده من النار، جایگاه آتشش آماده شد. این یعنی همین چک و چک کردن بی خودی که باعث دشمنی میشه، تهش من توشد، نه به نظر من این درسته، شما درست نمیگی، شیخ هم غلط گفته، میخوام خودم رو مطرح کنم. اینم یک سوم ببخشید وقت سوم وقت رو کل مرا و این کنت محقا، این سوم گرچه صاحب حق هستی، به لجوازی نیو نظر تو بگو تمامش کن. مرحوم آیت الله اردبیلی خدا حفظش کنه به من میفرمود شما خوب حرف میزنی، حرف خوب هم میگی، ولی چرا اصرار نمی کنی برش؟ یه بار میگی میری، نه تو بحثا باید بگی داد بزنی اصرار کنی. گفتم آجا اصلا نمیتونم، من هم یه بار میگم هم دوست دارم یه بار بشنوم، هم تو حرف زدن از تکرار بدم میاد، هم در شنیدن تکرار. وطر و کل مرا و این کنت محبم، آقا یه بار حرف رو میزنی طرف روش فکر کنه، خواست بفهمه بفهمه، یه بار بگو یه بار بشن و سلام. و انصف ناسه چهارم من نفسک، چقدر زیباست، تمام حقوق بشر تو این کلمه چهارمیه. و انصف انصاف ناسه من نفسک، یعنی در برخورده با مردم همونطور که برای خودت حقوق قائلی، برای مردم هم حق قائل باش، منصف باش در برخورده با مردم. همه حقوق بشر تو اینه، همش را. حالا وقت نیست من متون حقوق بشری رو بگم. انصف ناس من نفسک، تالرنسی که تو حقوق بشر میگن یعنی دگرپذیری، معنیش هم که پایه حقوق بشر تالرنس TOLARNCE تالرنس، یعنی آقایون مدارا معنی، نه مدارا معنی نیست، یعنی ترجمه من دیگر پذیری، یعنی چی؟ یعنی دیگران هم مثل من. تو دین تو حق میدونی، خب اونم حق میدونه، تو دین تو میخوای معرفی کنی، اونم میخواد معرفی کنه. پس همطوری که برای خودتون حق قائلید، برای دیگران هم حق قائل باشه. انصف الناس من نفسک، حالا توضیح من نفسک، فقط انصف الناس من نفسک. خب دو تا بندش، بله اجازه بدید پس درس بعدی. السلام علیکم و رحمت الله، طولانی شد.